اسلامی با حضور در آیین‌های گرامی داشت آن شخصیت ارجمند و تربیت یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بار دیگر عزم و اراده راسخ خود در پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تداوم راه شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم و پاسداری از خط مقاومت را به رخ جهانیان خواهند کشید. برنامه بعدی رو بشنوید، حکمت و حکومت.
فسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما او فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت مرد ترانس در آینه الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمانداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی احمدیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر احمدیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. من تشکر میکنم از شما.
دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر رضا جلیلی، مدیر اندیشکده علوم و مطالعات راهبردی. جناب دکتر جلیلی خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام احترام دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر جلیلی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. من خیلی دوست دارم در همین ابتدای برنامه یک تصویر شفافی نسبت به آینده پژوهی برای ما ارائه بدید. از مفاهیمی است که نسبتا متأخر هست در محیط دانشگاهی علمی و اندیشکده‌ای ما داره مطرح میشه، در حوزه سیاست‌گذاری خیلی بهش پرداخته میشه، اما به نظر میرسه که هنوز یک دریافت مشترکی از اون وجود نداره. این مفهوم آینده پژوهی آیا یک مفهوم وارداتی از حوزه حکمرانی در غرب هست، یا اینکه خیر مبانی و اصولی در حوزه اندیشه اسلامی و آموزه‌های دینی ما هم داره؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که آینده پژوهی یک علم نوپدید و مستحدث نیست. تقریبا میشه گفتش که آینده پژوهی و آینده نگری همزاد با تقریبا بشریت هست، چون انسان در مواجهه با مشکلات خودش در حوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی همواره نگران این بوده که در فردای او چه اتفاقاتی خواهد افتاد و نگاه به آینده تقریبا با بشریت همزاد هست. و در تمدن اسلامی هم ما وقتی که رجوع میکنیم به تراث اندیشمندان اسلامی خودمون، میبینیم که این بحث آینده پژوهی به عنوان یک مطلب مهم، البته نه به عنوان یک علم مستقل، ولی به عنوان یک امر مهم در حکومت داری مطرح است و بزرگان زیادی از ما به تعریف از آینده نگری پرداختند و در سیاست نامه‌های متعددی که در صده‌ها و اثار و قرون مختلف ما از اندیشمندانمون داریم وقتی رجوع میکنیم، اما از اندیشمندان شیعی و سنی ما میبینیم که اونها به بحث آینده نگری و آینده پژوهی پرداختند و سرفصلا و عناوینی رو در سیاستنامه های خودشون گنجوندند و این رو به عنوان یک هدیه تقدیم به اصطلاح به سلطان و پادشاه وقت خودشون کردن. جالب اینجاست ما در اندیشه اسلامی مفهوم مخالف آینده پژوهی یا آینده نگری، البته اینا مفاهیم دقیقی داره ولی خب چون فرصت این برنامه فکر نمی کنم اقتضا بکنه همه اینها رو ورود پیدا کنیم باز بکنیم، من خیلی به سرعت رد میشم. ما امروز در مقابل مثلا بحث آینده نگری یا آینده پژوهی یه مفهوم مخالف به این معنا نداریم، ولی ما میبینیم که در اندیشه حکمای ما و حتی عرفای ما یه بحثی رو داریم به نام عجز. ما وقتی کلمه عجز رو میشنویم بیشتر مفهوم ناتوانی رو ازش استنباط میکنیم، در حالی که یکی از مفاهیم عجز در مقابل حزم با های به اصطلاح حتی یا های جیمی، اصطلاح عامیانش با های جیمی، حزم رازا، انسان حازم یعنی انسان آینده نگر. بعد میگفتن انسان اگر حازم نباشه مفهوم مخالفش میشه انسان عاجز یعنی انسان کوته بین. ما کوته بینی رو هم حتی داریم در اندیشه اسلامی خودمون، میگن بعضی از دولت ها و بعضی از به اصطلاح حکام، بعضی از سیاسین اینها کوته نگرند و بعضی از اونها حازمند یعنی دوراندیشند، آینده نگرند، آینده بین هستند. ولی امروزه مثلا ما بحثی رو برای کوتهبینی و شاخصهای کوتهبینی شاید نداشته باشیم، ولی اون موقع شاخص کوتهبینی هم داشتن که مثلا چگونه ممکنه که یک حاکم و یا دولت مردانش عاجز باشند و کوتهبین. و در قالب تمثیلات متعددی این بحث آینده نگری و آینده پژوهی رو به اصطلاح مطرح میکردن، از جمله اون داستان کهن ستا ماهی که در آبگیر بودند و صیادان که خواستن بیان اونها رو صید بکنند که یک ماهی به اصطلاح حازم بود و آینده نگری کرد و سریع خودش رو از مهلکه نجات داد، و همچنین تمثیل‌های دیگری که در کتب اندیشمندان ما موجود هست. جالب برای ما بدونید که غیر از به اصطلاح حکمای ما و فلاسفه ما، حتی عرفای ما هم بحث آینده نگری رو مطرح می کردند،
که البته بیشتر به نظر میشه در حوزه فردی یا اخلاق فردی بیشتر برای عرفا صدق می کرد.
نه خیر، ببینید اتفاقا عرفای ما، من از اونجایی که به اصطلاح تخصصم ادبیات فارسی هست و در این حوزه هم ورود داشتم، این اتفاقا عرفای ما نگاه وسیعی داشتن نسبت به مسائل هستی و هیچ وقت بحث حکومت رو مورد غفلت قرار نمی دادن و سرسلسله به اصطلاح این عرفا در عصر ما یعنی حضرت امام خمینی هم خودتون می بینید که با اون پشتوانه قوی عرفانی خودشون این مباحث مربوط به حکومت رو وارد میدان کردن. ما مثلا کمال الدین حسین خوارزمی رو داریم، یکی از عرفاست، ایشون مثلا اومده ورود پیدا کرده به بحث آینده نگری، پرداخته بهش. از جمله مولانا در مثنوی داره به بحث آینده نگری میپردازه و میگه که به اصطلاح آینده نگری یعنی چی، چگونه است و مبانی آینده نگری رو همونجا ذکر میکنه، که من الان خدمت شما یک مبنای بسیار اصیل و عمیق آینده نگری و آینده پژوهی اسلامی رو خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید یک تعریفی رو من مثلا برای شما بدم از یک از اندیشمندان اسلامی در مورد آینده نگری. تعریف مثلا ایشون داده، یکی از متفکرین ما جرجانی هست، میرسید شریف جرجانی، ایشون یک کتاب داره به نام التعریفات. التعریفات یعنی اومده در اونجا اصطلاحات مختلف رو داره تعریف میکنه. مثلا امنیت رو جالبه ایشون میاد تعریف میکنه، جرجانی در قرن ششم میاد بحث امنیت رو تعریف میکنه، یک مثال تعریف خیلی مختصر و اما جامع. حالا من اون رو نمیپردازم چون بحث ما امنیت نیست، ولی بحث به اصطلاح آینده نگری رو هم تعریف میکنه. میگه که الحزم و الفرار من کل موضع فیه مهنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آینده نگری این است که شما از هر موضعی که درش به اصطلاح ظن فساد و ظن ضرر میره، شما اون از اون موضع خودت رو چیکار کنی؟ خارج بکنی، خروج بکنی، خودت رو خروج بکنی از اون موضع، فرار گفته. یعنی به حدی باید این خروج تند و حاد باشه که اطلاق فرار بشه بهش کرد. شما آینده رو گونه‌ای باید حدس بزنی که به محض اینکه در آینده خودت یک فسادی رو حدس میزنی، باید از اونجا چیکار بکنی؟ خارج بشی و فرار بکنی. این یک تعریف، یک تعریف از آینده نگریست. تعریف دیگری هم هست که اگر نیاز بود من خدمت شما عرض بکنم.
بسیار ممنونم جناب احمدیان، در خدمت شما هستیم. تعریف و قرائت شما از آینده پژوهی چی هست و چه نسبتی با امروز ما در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من که استفاده کردم از بیان آقای دکتر جلیلی و خیلی خوب بود. اگر فرصت زیاد بیشتر بود میتونستیم در ادامه از فرمایششون استفاده بکنیم. در همین راستا میخواستم منظر دیگری رو مطرح بکنم که در واقع چند رشته رو که الان با اون رشته های جدا از هم میبینیم شاید بتونیم به هم دیگه متصل بکنیم. فرمودن که ما از هر زمانی که در واقع بشر میزیسته دغدغه آینده رو داشته، هر زمانی هم که بشری میزیسته روی این کره خاکی دغدغه تدبیر و اداره امور فردی و اجتماعی رو داشته. به هر صورت فردی هم نگاه بکنیم، یک نفر باید فکر بکنه که امور زندگیش رو، معیشتش رو، خوراک و پوشاک و مسکن و حداقل چطور باید پشت هم بچینه، و اجتماعی هم از زمانی که خانواده‌ای وجود داشته باشه، جامعه انسانی وجود داشته باشه، خب تدبیر و اداره امور اجتماعی مطرح است. مسئله تدبیر و اداره امور جوهره اصلی بعضی از رشته‌های دانشگاهی هست که امروز ما باهاشون روبرو هستیم. ما در علم سیاست، در رشته حکمرانی، در رشته آینده پژوهی، سیاست گذاری، خط مش گذاری عمومی، حالا گایات بهش گفته میشه، در رشته اطلاعات یا اینتلیجنس حتی که از سازمان‌های اطلاعاتی یاد میشه، ما در همه این رشته ها و حوزه های مطالعاتی به نوعی با تدبیر و اداره امور سر و کار داریم. و این تدبیر و اداره‌ای که عرض میشه در واقع دو وجه متمایز رو به ما نشون میده. ما در یک مقام فکر میکنیم، کارها رو در ذهنمون پشت هم میچینیم، تصمیمی میگیریم، و در یک مقام میخوایم این تصمیمها رو به نحو شایستهی اجرا بکنیم که بیشتر به اداره امور برمیگرده. خب آیا میشه تدبیر و اداره امور رو از هم کاملا جدا کرد؟ یعنی یک نفر بشینه امور خانواده یا جامعه رو تدبیر کنه و یک نفر بشینه اداره بکنه؟ نمیتونیم کاملا جدا بکنیم. خب اینجا نسبت آینده پژوهی با بقیه این رشته هایی که جوهره اصلیشون پرداختن به مسئله تدبیر و اداره امور هست برای ما روشن‌تر میشه. آینده پژوهی بیشتر داره به تدبیرگری بهتر کمک میکنه. و خب از اون طرف میبینید که ما در حوزه مدیریت، مثلا مدیریت راهبردی که داریم، این رشته هم با سبک دیگری به تدبیر امور میپردازه. و مدیریت اجرایی که مطرح میشه بیشتر ما به سمت تدابیر سطح پایین‌تر، نزدیک‌تر به صحنه اجرا نزدیک میشیم و بیشتر فعالیت متخصص اون حوزه معطوف به اداره امور هست، امور جاری، امور اجرایی که در یک مجموعه انسانی، در یک سازمان به کسی سپرده میشه. خب پس به نوعی میتونیم بگیم که آینده پژوهی علم تصمیم یا علم تدبیر هست، منتها به سبک خودش، به سبکی که امروز ما به عنوان رشته آینده پژوهی میشناسیم. البته سبک آینده نگری و سبک تدبیرگری برای آینده طی دوره‌های مختلف زندگی بشر تغییر کرده. برای مثال زمانی که رایانه‌ای نبوده که ما باهاش شبیه سازی انجام بدیم و محاسباتی بکنیم، مدل سازی بکنیم، از آینده بخوایم تصویری به دست بیاریم، قطعاً معنا نداشته که این کارها رو انجام بدیم. الان هست که در آینده پژوهی و در رشته هایی که به تدبیر امور اجتماعی یا سیاسی حکومتی میپردازند این کارها معنا داره. پس ما میتونیم سبک ها و رویکردهای مختلفی در این تدبیرگری رو ببینیم، اما نهایتا همه اینها میتونن علم تدبیر دیده بشن. اون چیزی که ما وارد کردیم از تمدن دیگر، تمدن غربی، این بوده که آینده پژوهی اونها علم تدبیر محتاطانه است. خب یعنی یک صفتی بهش اضافه میشه، اون هم احتیاط کردن یا تلاش کردن برای احاطه پیدا کردن به احتمالات مختلف آینده است. در آینده پژوهی مرسوم ما به آینده های بدیل فکر میکنیم، یعنی به جای اینکه فقط یک آینده رو پیش بینی بکنیم و پیش بینیمون درست از آب در نیاد و دچار غافلگیری و شکست بشیم، میایم به چند تصویر آینده، حالا به حد توانمون به چند تصویر آینده فکر میکنیم،
یعنی سناریوهای متعدد.
بله بله، به این سناریوهای مختلف فکر میکنیم برای احتیاط، از رشته های مختلف کمک میگیریم برای احتیاط.
فکر کنم با همون مفهوم دوراندیشی که آقای جلیلی در سنت ملی و دینی ما اشاره کردن ارتباط خیلی نزدیکی
داره. خب دوراندیشی بیشتر در واژه تدبیر دیده میشه، یعنی تدبیر هم داره به ما میگه که یک سری از امور رو ما در ذهنمون پشت هم دیگه میچینیم و هرچه بتونیم این لایه‌ها رو افزایش بدیم، دورتر رو دیده ایم، به دورتر فکر کردیم و دوراندیشی کردیم، یعنی نگاه کردن به اموری پشت امور دیگر، بعد امور دیگر توانایی خاصی. خب مثل شطرنج بازی که میگن یک شطرنج باز قهار میتونه تا چندین حرکت بعد از صحنه‌ای که الان روی میز شطرنج هست رو در ذهن بیاره و بعد بر اون اساس حرکت بکنه. خب این قدرت تدبیرگری او هست. در آینده پژوهی هم همین مسئله رو داریم، منتها در تفکر غربی وجه احتیاط بسیار پررنگ هست، به خاطر اینکه آینده در واقع آینده حتمی و قطعی توش معنا نداره و اینکه آینده برای اونها مبهم و نیامده است، آینده سرشار از نااطمینانی هست و خب
این
طبیعی
این
است که واکنش احتیاطی باشه.
این آینده پژوهی محتاطانه سوی منفی داره یا اینکه نه الزاما اینجوری نیست، مبتنی بر واقعیات هست؟
نه مبتنی، یعنی شما، من و شما هم حالا به عنوان مسلمان یا موحد خیلی جا احتیاط میکنیم، در فقه اسلامی هم خیلی جا حکم به احتیاط داده میشه، احتیاط چیز بدی نیست، چیز خوبیه، منتها یه جایی هست که در آینده پژوهی رایج اختلاف خاصی با دیدگاه توحیدی ایجاد میشه، اونم اینه که در این احتیاط کردن ما وجود خدا، پروردگار بودن او و اراده او رو ببینیم یا نبینیم. وقتی کسی بخواد این رو نبینه، اون موقع با جامعه توحیدی اختلاف پیدا میکنه. این تعریف کلی آینده پژوهی هست و ارتباطش با رشته های دیگه و تدبیر و اداره امور جامعه. و میخواستم همینم عرض بکنم که ما میتوانیم دیدگاه الهی داشته باشیم نسبت به تدبیر و اداره امور یا نداشته باشیم، خیلی تعیین کننده است.
بسیار عالی. جناب دکتر جلیلی، اشاره مختصری کردید به حوزه های معرفتی ما، حتی یه مفهومی رو هم استخراج کردید که از اصول رو تحت عنوان گریز از معرکه‌ای که ممکنه برای ما به تعبیر امروزی تهدیدزا باشه.
تعریفی بود، بله.
بله. من دوست دارم که یه پیوندی برقرار کنیم با اکنون ما، با وضع فعلیمون، و این که چون خیلی ها ممکنه بگن که دوران جدید دوران پیچیدگی هاست، به خصوص در حوزه حکمرانی و سرعت تحولات، شتاب تحولات بسیار بالاست، محیط پیرامونی بسیار اثرگذاره و مؤلفه‌های جدیدی در حوزه حکمرانی وارد شده که شاید دنیای قدیم به اون پیچیدگی نبوده. انقلاب اسلامی در عصر فعلی در حوزه آینده پژوهی چه الزامات و بایدهایی رو باید در دستورگاه قرار بده؟ و من دوست دارم از مجرای بیانیه گام دوم انقلاب وارد بحث امروز و اکنون خودمون بشیم. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. من سعی میکنم که انشالله هرچه سریعتر ورود پیدا بکنم به بحثی که شما مطرح فرمودید. فقط اجازه میخوام با توجه به این که من اصرار دارم بر اینکه برخی از مبانی آینده پژوهی و آینده نگری اسلامی رو من اینجا بیان بکنم و بر مبنای اون بتونیم یه تحلیل مختصری رو از بیانیه گام دوم داده باشیم. اجازه بدید که خیلی سریع وارد این مبنا بشم، یکی از مبانی آینده پژوهی اسلامی خودمون. ببینید، ما یه متفکر و سیاستمدار بسیار مشهوری داریم در تقریبا سده هفتم، ششم و هفتم خودمون به نام خواجه نصیرالدین طوسی. ایشون همونطور که میدونید دورانی رو به اصطلاح در دوره ایلخانی به وزارت گذروندند و وزارت هولاکو خان رو هم داشتن. پس یک اندیشمند مسلمان متفکر سیاستمدار هم هست. ایشون یه کتاب‌های بسیار زیادی دارن، خب معروف به عقل هادی اشعر، یعنی عقل یازدهم، به قدری به اصطلاح سیطره علمی و نفوذ علمی این فرد بالاست که این لقب رو هم بهش دادن. یه کتاب‌های متعددی داره، یه کتابی داره به نام اخلاق محتشمی. در کتاب اخلاق محتشمی ایشون میاد و یک مبنا رو در آینده نگری میده با سه تا کلمه، میگه الحزم و سوء الظن. میگه آینده نگری مبناش کجاست؟ در سوء الظن. ببینید خیلی مختصره، خیلی مختصره. میگه آینده نگری همان سوء الظن است، اصلا به اصطلاح این همانیست. الحزم یعنی آینده نگری، دوراندیشی، سوء الظن، سوء الظن. حالا این یعنی چی؟ میگه اگر شما سوء الظن به محیط نداشته باشید، اصلا به دنبال این نمیدید که شما آینده های محتمل رو حدس بزنید، سناریوهای مختلف رو به اصطلاح بنویسید، خطرات مختلف رو به اصطلاح پیشاپیش حدس بزنید و بعد برای اونها راه حل ها و راهکارها و راهبرداتون رو طراحی بکنید. جالب حالا اینجاست ما این رو به اصطلاح بدانیم که ممکنه یه نفر این اشکار رو بکنه، آقا آیه حاج نصیر هم یک فرد انسانی بوده با عقلی بشری، شاید خطا کرده، شاید یک مبنای غلطی باشه، اما ما اینو ارجاع وقتی که به اصطلاح بدیم به متون روایی خودمون، میبینیم که در کتاب شریف کافی ما از امام صادق این روایت نقل شده که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، یعنی کسی که عالم به عصر و دوره خودش باشه هیچگاه اشتباهات بر او هجوم نمیارند، یعنی این فرد در محاسبات خودش هیچگاه خطا نخواهد کرد. در ادامه میفرماید که و الحزم و مساعت و زن، همون عبارت خواجه است، خواجه می الحزم و سوء و زن، امام صادق اینجا داره می الحزم و مساعت و زن. مساع مستر میمیه، یعنی همون سوء، یعنی آینده نگری در سوء زنه. حالا ببینید این رو ما به اصطلاح یک مبنا رو کجا میخوایم استفاده بکنیم؟ در این که ما در بیانیه گام دوم شما نگاه میکنید میبینید که مقام معظم رهبری در ترسیم این بیانیه اصرار زیادی بر وجود دشمن دارند، یعنی هیچگاه این بیانیه خالی از فضای فرض دشمن که ترسیم نشده، یعنی در فضای سوء ظن به دشمن. حالا من این رو ایشالله باز یه مقدار بیشتر میخوام باز بکنم بحث سوء ظن رو، و اینکه شاید تو ذهن مخاطبان این سوال بیاد که مگر ما در متون دینی خودمون و در قرآن مثلا نهی نشده که سوء ظن نداشته باشید؟ این رو هم باید به اصطلاح این بحث رو هم اینجا بکنیم. ولی خود این مطلب هم جالب عزیزان بدونن که مقام معظم رهبری با توجه به همین مبنای آینده نگری میاد به اصطلاح آینده انقلاب اسلامی رو در این بیانیه ترسیم میکنن. از یک سو، از یک سو هم در همون بیانیه گام دوم به شدت اصرار بر خوشبینی دارند، یعنی سوء ظن به دشمن اگر تحقق یافت از سوی جامعه، در این صورت جامعه باید خوشبین باشه برای تحقق اهدافش. ببینید این پارادوکس نیست، این پارادوکس نیست. سوء ظن به دشمن اگر داشتید، شما در محاسبات خودتون میایید راهبردها و راهکارهای خودتون رو بر اساس این سوء ظن ترسیم میکنید. اگر این کار رو کردید، آنگاه شما میتوانید خوشبین باشید به تحقق اون محورهای اساسی هفتگانه بیانیه گام دوم. حالا این الحزم و مساعت و زن رو شما ببینید، شاید بگید که جناب خواجه متفرده، یعنی یک فرد به اصطلاح خاصی بوده که همچین چیزی رو اومده گفته. ما مشاهده فرمودید که این رو از کتاب کافی به عنوان یک روایت هم نقل کردیم، اما باز جالب این رو بدونید که همین جناب خواجه با اینکه سبقه شنه به اصطلاح فلسفیش میچربه بر سبقه عرفانیش، ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم که در میراث عرفانی ما هم همین بحث سوء ظن مطرح است، همین بحث سوء زن در میراث عرفانی ما موجوده. مثلا شما وقتی میرید سراغ مولوی میبینید که مولوی در بسیاری از موارد مثنوی همین سوء زن رو به عنوان یک راهبر داره مطرح میکنه. یه بیت مولوی هست میگه که حزم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری. چی داره میگه مولوی؟ میگه که آینده نگری اینه که شما ظن بد داشته باشی، اگر نداشته باشی نمیتونی از بدی ها بگریزی، از حوادث بد بگریزی. من یه بیت رو هم بخونم و در خدمت شما هستم. میفرماید که حزم چه بد، بدگمانی بر جهان. ببینید فردی نیست، جهانیه کار. مولوی داره جهانی میاندیشه. حزم چه بد، بدگمانی بر جهان، دم به دم بیند بلای ناگهان. مولوی میگه در جهانی که دم به دم در معرض چپاول و غارت و استعمار و استهمار هستش، اگر شما راهبرد سوء زن رو اتخاذ کردید میتوانید خوشبین باشید به اینکه از این حوادث جان سالم به در ببرید. ببخشید.
تشکر میکنم. همراهان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم یه بخشی رو بشنوید. عرض ادب مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما آینده پژوهی انقلاب اسلامی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر رضا جلیلی، مدیر اندیشکده علوم و مطالعات راهبردی، و جناب آقای دکتر مهدی احمدیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای احمدیان، تو بحث آینده پژوهی نکته مهمی که وجود داره افق گذاری هست یا تعیین هدف هست. اصطلاحاً یک قله ترسیم بشه اولا و سپس مسیر رسیدن به اون قله تعیین بشه ثانیاً. در حوزه انقلاب اسلامی به خصوص در سطح بالاخره انقلاب به ذات، سوای اسلامی بودن خودش به ذات، یک پدیده است که یک آرمان شهر، یک اتوپیایی رو ترسیم میکنه و انقلاب اسلامی هم از این خاصیت مستثنا نیست به خصوص در حوزه اندیشه اسلامی. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در سطح افق گذاری تا چه اندازه باید آرمانگرا باشیم و تا چه اندازه باید مبتنی بر واقعیت‌ها، اون تعبیر آرمانگرایی واقع بینانه که در ادبیات مقام معظم رهبری هم منعکس هست، باید چجوری اینها رو کنار هم جمع کنیم؟ آیا واقعا قابل جمع هست به خصوص در حوزه سیاست گذاری؟ چون بعضن سند نویسان ما در حکمرانیمون متهم به این میشن که خیلی خوشبینانه و خیالی سند می نویسن و آینده رو ترسیم می کنن. مشخصا از سند چشمانداز ایران 1404 نام می برن که اهدافی که بعضن تو بعضی از حوزه ها تعیین شده شاید خیلی قابل دسترسی نباشه. چجوری میشه اون نااطمینانی که شما در بخش اول گفته هاتون اشاره کردید رو لحاظ کنیم و تحولات پشتاب محیط پیرامونیمون رو هم لحاظ کنیم، در این حال آرمانگرا انقلاب رو به پیش ببریم؟
آرمان و واقعیت رو باید تعریف کنیم. ما منظورم از آرمان اگر توهم باشه، یعنی بعضی وقتا صحبت که میشه گفته میشه این صحبت ها آرمانیه، یعنی چی؟ ما یه تعریفی از آرمان داریم که برسال هر هدف گذاری، هر آرزویی میتونه آرمان باشه. بعضی وقتا این تعریف رو میبریم به تعریف خاصتری تبدیل میکنیم که اون آرزوهای وهم‌آلود خیال‌انگیز رو فقط به عنوان آرمان معرفی میکنیم. اگر تعریفمون رو خاص نکنیم، همیشه برنامه ریزی آرمان و واقعیت رو با هم داره. هر برنامه موفق بوده هم آرمانگرا بوده هم واقعگرا، نمیشه یکی از اینها رو نداشته باشه. برمیگردم به اون کلیدواژه تدبیر. وقتی شما تدبیر میکنید حتما یک هدف و آرمانی دارید که امور رو پشت هم میچینید، پله ها رو میچینید، میسازید، نردبان رو میگذارید، ازش بالا میرید، به اون برسید. مگه میشه ما تدبیر بکنیم ولی هیچ هدف و آرمانی در ذهن نداشته باشیم؟ و بعد تدبیر کردن، چیدن امور از الان، از شرایط کنونی تا شرایط جدید هست. و خب مگر میشه که ما نسبت به واقعیت کنونی دیدگاهی نداشته باشیم و اهل تدبیر باشیم؟ خب ما ذاتاً هر جایی که برنامه موفق و سیاست موفقی داریم حتماً هر دو عنصر رو با هم دیگه داریم. روی واژه تدبیر تاکید بکنم و یه مقدار در مورد آینده انقلاب اسلامی سعی کنم که بحث رو جهت‌دهی بکنم. ما در دعای عرفه که الحمدلله در کشور